همراهی شما از آن تا بدین لحظه سپاس و تشکر. همچنان شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه بخش اول نشرات رادیو دری می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیانه شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس پنجشنبه 17 سال 1405. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. 30 دقیقه خدمتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب دوستان، امروز هم رخدادهای گوناگون را در این برنامه با آن می‌پردازیم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. روایت هلال احمر ایران از نقش بی بدیل امدادگران افغانستانی در جنگ تحمیلی سوم. و سرمایه گذاری 5 میلیون دلاری در بخش صحی در هرات. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در آستانه هفته هلال احمر در یک نشست خبری برای نخستین بار ابعاد گسترده مشارکت داوطلبان مهاجر افغانستان در عملیات‌های امداد و نجات جنگ تحمیلی سوم را تشریح کرد و از آموزش بیش از 1000 مهاجر افغانستانی به عنوان امدادگر خبر داد. میثم افشار، دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران، با تمجید از حضور بی‌نظیر امدادگران افغانستان در کنار امدادگران ایرانی تاکید کرد که در امدادرسانی به آسیب دیدگان نیز هیچ تفاوتی میان ایرانی و افغانستانی قائل نمی شویم. و این درباره نحوه امدادرسانی به مهاجرین افغانستان در طول جنگ، حضور داوطلبان افغانستانی در میان امدادگران و سطح همکاری با نهادهای امدادی افغانستان گفت.
امدادگران و داوطلبان افغانستانی خیلی کمک کردن و خیلی ابراز تمایل برای پیوستن به جمعیت هلال احمر ما شاهد بودیم. همین الان که ما خدمتتون هستیم، بیش از 1000 نفر از عزیزان افغانستانی ما خدمتشون هستیم و داریم آموزش امداد و نجات در مجموعه سازمان امداد با دوستان انجام میدیم. خیلی در این جنگ پا به پای ما اومدن. الان توی اتاق بنده وای کلوان اگه شما تشریف بیارید، نامه‌هایی برای ابراز در واقع همکاری و لطفتون رسه وجود داره. برنامه‌ای داریم از طریق هم سازمان داوطلبان هم سازمان امداد نجات که انشالله از این ظرفیت بی‌نظیر و کم نظیری که دوستان دارن در کشور استفاده کنیم. ما در ارائه خدمت، خب تفاوتی برامون نیست ایرانی یا غیر ایرانی، هر کس در حیطه مأموریت ما و در حوزه استحفاظی ما وجود داشته بر اساس اصول هفت‌گانه نهضت و همچنین مبنای دینی و اخلاقی که داریم ارائه خدمات میدیم و تفاوت نمیذاریم. تو همین جنوب شهر تهران اگر مد نظرتون باشه، به عنوان مثال در منطقه 13 آبانی که مورد اصابت و ترور قرار گرفت، عمده اهالی منطقه که آسیب خورده بودن از زن افغانستانی ما بودن که کاملا جدی پایکار بچه هلال احمر ارائه خدمت کردم و به نظرم رابطه بسیار خوبی داریم با مجموعه هلال و صلیب در واقع افغانستان. رابطه دیرینه‌ای داریم. ما در کشور افغانستان در حال ارائه خدمات درمانی هستیم تو برکز مرکزمون که این کار ارزشمندیه. پروژه مشترک با مجموعه افغانستان داریم تو این قصه. خدمات رایگان اورتوپدیز هم داریم اعزام میکنیم و ارسال میکنیم و دوستان دارن تو این قصه با ما همکاری میکنن. کاملا ریشه دار رابطه ما با کشور افغانستان در حوزه هلال احمر و کاملا برنامه توسعه‌ای با دوستان خواهیم داشت ان شاء الله.
خب صحبت‌های میثم افشار بود، دبیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. در همین حال مقام‌های ارشد جمعیت هلال احمر در این نشست با ارائه آماری تکان دهنده از وارد آمدن 10000 میلیارد تومان خسارت مستقیم به زیرساخت‌های امدادی این جمعیت، ثبت رسمی 244 مورد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه از جمله حمله به 993 فضای آموزشی و اثبات استفاده از اورانیوم غنی شده در بمب‌های دشمن پرده برداشت. و دنبال حذف نام ملی از ادارات افغانستان، مقام‌های حکومت طالبان واژه ملی را از عنوان رسمی اداره احصائیه و اداره امتحانات افغانستان هم حذف کردند. در پی این تصمیم، اداره ملی احصائیه و معلومات از این پس اداره عمومی احصائیه و معلومات نامیده می شود و اداره ملی امتحانات نیز به اداره عمومی امتحانات تغییر نام یافته است. طالبان درباره حذف کلمه ملی از عنوان ادارات توضیحی نداده است. طبق دستور رهبر طالبان، واژه ملی از نام شماری از اداره‌های دولتی حذف شده و به جای آن واژه عمومی به کار رفته است. افزون بر آن، منابع در رسانه‌های تحت کنترل حکومت طالبان هم گفتند که این گروه در تلاش است نام تلویزیون ملی را به صدای شریعت تغییر دهد. به گفته این منابع، پیش از این نیز تمام رادیوهای دولتی به همین نام تغییر یافتند. در ماه‌های اخیر طالبان همچنین نام شماری از نهادها از جمله قل اردوها را به واژه‌های عربی تغییر دادند. ذاکر جلالی، معاون دوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک گفتگو اعلام کرده که امنیت و ثبات موجود در افغانستان زمینه ی گسترش تعامل کشورهای منطقه با حکومت طالبان را فراهم کرده و کشورهای منطقه نیز منافع خود را در ثبات افغانستان می‌بینند. و تاکید کرد حکومت طالبان به دنبال سیاست‌های اقتصاد محور و کاهش تنش با همسایگان است و تلاش دارد منافع و ارزش‌های افغانستان را حفظ کند. ذاکر جلالی گفت:
بزرگترین عنصر در پیشرفت یک کشور امنیت و ثبات است و این عواملی است که خوشبختانه موجود است. این باعث میشه که هم کشورهای دیگه وارد مراوده با امارت اسلامی افغانستان شود و هم امارت اسلامی افغانستان با درک یعنی وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی یک سیاست گذاری کنه که منافع و ارزش‌های افغانستان حفظ میکنه. سفارتخانه هایی که امروز در اختیار امارت اسلامی قرار داره بیشتر از 40 سفارتخانه هست و همچنان مراودی که وجود داره با کشورهای مختلف، این یک فرصت خوب به امارت اسلامی داده. کشورهای منطقه که بیشتر منافع خود را در ثبات افغانستان و در امنیت افغانستان تعریف میکنه، به این کشورها ثابت میشه که با وجود امارت اسلامی افغانستان ظرفیت حفظ امنیت و ثبات در افغانستان موجود است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. در ادامه برنامه گزارشی داریم از هرات. با سرمایه گذاری نزدیک به 5 میلیون دلار لابراتوار دوا و غذا در هرات تجهیز شده و مسئولان گفتند که این مرکز گام مهمی در راستای خودکفایی افغانستان در بخش آزمایش دوا و مواد غذایی به شمار می رود. مسئولان سرتامه گفتند که با فعال شدن کامل این لابراتوار روند آزمایش نمونه های دوا، مواد غذایی و محصولات صحی در داخل انجام خواهد شد، اقدامی که سبب کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات.
با سرمایه گذاری نزدیک به 5 میلیون دلار برای تجهیز لابراتوار دوا و غذا در ولایت هرات، اکنون یکی از مهمترین چالش‌های تاجران، صنعتکاران و مسئولان صحی کشور در حال برطرف شدن است. چالشی که سالها سبب اتلاف وقت، افزایش هزینه‌ها و وابستگی به کشورهای خارجی در بخش آزمایش دوا و مواد غذایی شده بود. در گذشته بسیاری از نمونه‌های دوا، مواد غذایی و محصولات صحی برای آزمایش‌های تخصصی به خارج از کشور فرستاده می‌شد. روندی که نه تنها زمان بر بود، بلکه هزینه‌های هنگفتی را نیز بر دوش تاجران و شرکت‌های تولیدی می‌گذاشت. در برخی موارد هفته‌ها و حتی ماه‌ها طول می‌کشید تا نتیجه آزمایش‌ها دوباره به افغانستان بازگردد و اجازه توزیع یا فروش محصولات صادر شود. اکنون اما مسئولان صحت عامه هرات می‌گویند که با خرید تجهیزات پیشرفته لابراتواری و انتقال بخش بزرگی از آن به این ولایت، زمینه انجام آزمایش‌های تخصصی در داخل کشور فراهم شده است. دکتر فیروز احمد یارزاده، عامل دوا و غذای ریاست صحت عامه هرات، میگوید بخشی از آزمایش‌های مواد غذایی همکنون در این لابراتوار انجام می‌شود و با تکمیل تجهیزات، آزمایش‌های مرتبط به کیفیت دوا و محصولات صحی نیز به گونه کامل در این ولایت صورت خواهد گرفت.
در قسمت فعال‌سازی از این، در قسمت کارکرد از این، حمایت سکتور خصوصی به پلو دولت حتمی که ما بتونیم ان شاءالله رشد بدیم، به خاطر از اینکه ما دیگه سرگردان نباشیم به کشورهای منطقه خارج تو مواد ما تست کنیم. انشالله که ما سرتیفیکیتی که از اینجا صادر کردیم، تاجر ما بتونه بار خور از این جگاه اگر به کشورهای عربی، اگر اروپایی انتقال بده و همون سرتیفیکیت برای ارزش داشته باشه و بچله.
به گفته مسئولان، فعال شدن کامل این مرکز نه تنها روند بررسی نمونه ها را سرعت می بخشد، بلکه از هزینه‌های اضافی برای تاجران و صنعتکاران نیز جلوگیری می کند. موضوعی که میتواند تأثیر مستقیم بر رشد تجارت، توسعه صنایع داخلی و افزایش اعتماد به تولیدات داخلی داشته باشد. عبدالسمی رسولی، مسئول تیم کنترل کیفیت ادویه و محصولات صحی لابراتوار زون غرب، نیز تأکید میکند که با فعال شدن این مرکز، آزمایش نمونه ها به شکل معیاری و در زمان کوتاه‌تر انجام خواهد شد و سهولت های چشمگیری برای تاجران و تولیدکنندگان فراهم می شود.
کسانی که مسلکی و اساسی از این کار این پروسر بیتر می فهم که ما فارماکوپای داریم در سطح جهانی، تمام جهان از چند فارماکوپی مشخص استفاده می کنند. خیلی شفافیت برای ما نشان می ده. یعنی ما همه کار دوا به اساس یک استاندارده و به این خاطر هیچ کس نمی تونه بدون شفافیت اینجا کار بکنه. یعنی استانداردی مشخصه که خیلی از انجام بشه.
فعال شدن این لابراتوار تنها یک پروژه صحی نیست، بلکه بخشی از روند حرکت افغانستان به سوی خودکفایی در عرصه‌های تخصصی و تکنیکی به شمار می رود. بسیاری باور دارند که اگر فرصت‌ها و زمینه‌های لازم فراهم شود، افغانستان توانایی آن را دارد که در بخش‌های مختلف علمی، صنعتی و تکنولوژیک به ظرفیت‌های قابل توجهی دست یابد. از سوی دیگر، شماری از صنعتکاران هرات نیز این اقدام را گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور می‌دانند. آنان می‌گویند که پیش از این انتقال نمونه‌ها به بیرون از کشور هم پرهزینه بود و هم باعث تأخیر در روند تولید و عرضه محصولات می‌شد. اما اکنون می‌توانند در داخل ولایت و در زمان کوتاه‌تر آزمایش‌های مورد نیاز خود را انجام دهند.
سهولت بسیار خوب برای تاجرای عزیز ما به وجود آمده، چون سمپلایی که مثلا سابق کابل روان می‌شد حدود 20 روز الی یک ماه طول می‌کشید، ولی خوشبختانه فعلا سمپلای است که تا 24 ساعت می‌تونیم از اینجا بدیم.
فعال شدن این لابراتوار تنها یک پروژه صحی نیست، بلکه بخشی از روند حرکت افغانستان به سوی خودکفایی در عرصه‌های تخصصی و تکنیکی به شمار می‌رود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند که توسعه چنین مراکزی می‌تواند وابستگی کشور را کاهش داده و زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌های صنعتی و تولیدی را فراهم کند.
یک سهولت فزاینده ایجاد شده و این میتونه که جلوگیری کنه از اتلاف وقت در اتلاف منابع بشری، اتلاف هزینه ها، و اینها باعث میشه که قطعا در شکوفا شدن هرچه بیشتر صنعت و استعدادهایی که اونها در این سرزمین حضور دارن و میخواین که به همین سرزمین خدمت کنن گام به شدت موثریه.
از سوی دیگر با تکمیل فعالیت این لابراتوار، نظارت بر کیفیت دوا و مواد غذایی در گمرک‌های تورغندی، اسلام قلعه و روزنک نیز تقویت می شود. اقدامی که می تواند نقش مهمی در جلوگیری از ورود دواها و مواد غذایی بی کیفیت به کشور داشته باشد. هرات اکنون با میزبانی یکی از مجهزترین لابراتوارهای دوا و غذا در غرب افغانستان در حال تبدیل شدن به یک مرکز مهم کنترل کیفیت محصولات صحی و غذایی است. مرکزی که میتواند نمونه ای از ظرفیت های داخلی افغانستان در صورت فراهم شدن امکانات و حمایت های لازم باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نعمت الله بارکزای نماینده شاروالی کابل طی نشستی بر اهمیت دیجیتال سازی سیستم اداری شاروالی تاکید و بیان داشت که در حال حاضر تمام امور اداری شاروالی دیجیتالی و آنلاین شده است.
الحمدلله امروز در 22 نواحی شهر کابل ما و شما هیچ تعرفه قلمی نداریم که با قلم تعرفه به یک نفر داده شد و دخالت انسانی در تمام محصولاتی که شاروالی کابل اخذ میکنه، چی بحث صفایی باشه، چی بحث جواز باشه، چی بحث ملکیت‌های ما که تکرار باشه، دخالت انسانی رو به صفر رساندیم. یعنی سیستم تعرفه رو بر شما پرینت میکنه و ماموری که وظیفه رو به عهده داره هیچ نوع صلاحیتی در کم کردن و زیاد کردنش نداره، که یک بخش کلانی از مشکلاتی که خوستن در بحث فساد در بحث محصولات شاروالی کابل بود او را ما تانستیم مهار بکنیم و سیستم کار میکنه. احیانا اگر در سیستم کدام مشکلی وجود داشته باشه به هدایت خود مقام محترم شاروالی کابل او موضوع بررسی میشه و دیگه ما و شما چیزی به نام تعرفه قلمی در شاروالی کابل نداریم. بحث دیگه ای که وجود داره شما میدونید که انکشاف و پیشرفت و سرکایی که در شهر کابل ساخته میشه و تا تقریبا 3 سال پیش برای مردم هر کس که میخواستن یک جای زمین بگیرن یک سوال کلانی بود که از کجا سرک تیر میشه و این خودش باعثی شده بود که نه تنها مردم از لحاظ فکری پریشان باشه، مردم علاقمندی پیدا نکنن زیادتر به سرمایه گذاری. الحمدلله بر اساس امی موضوع ما تمام پلان اصلاحی شبکات سرک شهر کابل که در چارچوب طراحی شهری که فعلا ماستر پلانی است که بر اساس از شهر کابل به پیش میره او را ما مطلق آنلاین ساختیم. یعنی هر کسی که در هر جای افغانستان باشه میتونه از طریق تلفن خود هم که تلفنش در ساحه وجود داشته باشه و هم از طریق امو بارکدای مشخص که وجود داره یا امو کوردینات که ما شما برش میگیم میتونه تمام شهر کابل را ببینه که در کجا سرک جور شده، در کجا سرک توسعه پیدا میکنه و در کجا در آینده سرک وجود داره با تمام جزئیات. یعنی راحت میتونه ببینه می خط سرک از کدام قسمت خانه، حویلی و یا هر موجودی که نادرن عبور میکنه. این یک دستور بسیار کلان است به خاطری که دیگه از یک طرف مراجعینی که به شاروالی کابل فقط به خاطر همین سوال می اومدن که آیا خانه ما در سرک است یا نه، این موضوع حل شد و از طرف دیگه دست بعضی از افراد سودجویی که با استفاده از موضوع سعی داشتن مفاد خاصی رو به وجود بیارن او هم صفر شد. بحث بعدی که ما شما داریم در این قسمت که ما تکرار میکنیم موضوعات رو به تفصیل همکارای ما شما بر شما میگم، فقط کوتاه یادآور میشم بر شما، مسئله زونینگ پلان است. زونینگ پلان به چی معنا؟ به معنای که چی کس در کجا به چی اندازه حق داره ساختمانش ارتفاع داشته باشه یا وطنی ما شما بگیم منزلاش چند منزل باشه. این موضوع رو الحمدلله ما به شکل آنلاین ساختیم. یعنی امروز جدا از اینکه شاروالی کابل از طرف ادارات دیگه تفتیش میشه، تمام شهروندان میتونن خودشان شاربولی کابل را تفتیش بکنن، که به طور مثال اگر در این ساحه ما شما آرچار هستیم، چهار منزل لاهوشی داریم، هیچ کس حق نداره پنج منزل جور بکنه دیگر. همسایه هم دیگر هم تفتیش کرده میتونن و تمام شهروندان کارهای شاربولی کابل را تفتیش کرده میتونن.
نعمت الله بارگزی نماینده شاروالی کابل در ادامه افزود که شاروالی برای ایجاد سهولت شهروندان نرم افزار اینترنتی را در شبکه‌های مجازی هم ایجاد کرده است.
شاروالی کابل الحمدلله با توجه به تمام مشکلاتی که مردم در شهر کابل چی در بحث شاروالی و بحث‌های دیگر داشته، یک تحلیل نهایی را انجام داد و یک اپلیکیشن جور کرده که هم در موبایل‌های آیفون یا iOS و همچنین در اندروید که سامسونگ است قابل استفاده است. چی سهولت‌ها در وجود دارد؟ اولی که تمام موضوعاتی که پیشتر ما در قسمت پلان‌های تفصیلی براتون گفتم، زونینگ پلان و شبکات سرک گفتم، شامل هم یک اپلیکیشن است. بدون از شما از سایت مستقیم شاربولی کابل استفاده کنین، از این اپلیکیشن هم میتونین با او دسترسی پیدا بکنین. بحث بعدی که وجود داره، شما خودتان میتونین صفحه‌تان را محاسبه بکنین بدون اینکه کدام دخالت انسانی باشه. زمانی که شما صفحه خود را محاسبه میکنین و میرین اون را پرداخت میکنین، همون لحظه شما آگاهی پیدا میکنین که آیا این پرداخت شده یا نشده. در بحث جوازها تمام کاتگوری ها مشخص است و مطابق کاتگوری هایی که وجود داره و پیش میره. در بحث شکایت یک سیستم بسیار خوب و مشخص برش تنظیم شده و یک فردی که شکایت میکنه به عنوان یک شهروند مسئول تا لحظه‌ای که شکایتش به اون نقطه نهایی میرسه و سرانجام میرسه، اونا ثانیه به ثانیه میتونن توسط اون بارکدی که برشون داده میشه ببینن که شکایت ما از فلانی بخش بود، در کدام بخش شاروالی کابل رسیده، کی سرش کار میکنه، کدام اصول وجود داره، تا زمانی قناعت اونا حاصل شود. هرچند این اپلیکیشن بخش‌های بسیار متعدد دیگه داره، اما کوتاه خواستم که اون اساساتی که وجود داره براتون بگویم.
موضوع دیگری که آقای بارکزی نماینده شاروالی کابل در این نشست توضیح داده در مورد حکم جدید حکومت است برای ساخت منزل مسکونی در کابل. وی گفت
بحث دیگه که ما شما داریم به گونه مشخص حکم جدیدی است که آمده و شما در جریانش هستین، که به خاطر موضوعات سرپناه در شهر کابل بعضی سهولت‌های خاص در قسمت ساخت‌وساز ایجاد شده که طبیعتاً در کنارش نگرانی‌هایی هم وجود داره و سهولت‌ها و ایجاد سرپناه‌های جدید هم برای شهروندان عزیز ما شما وجود داره. مطابق با این حکم ما شما سه بحث اساسی رو متوجهش هستیم. بحث اول، در اساس این حکم هیچ کس حق نداره از سه منزل اضافه‌تر جور بکنه و این سه منزل هم مطلق بدون تکاوخات بود. و نوعیت استفاده هم که از ساختمان میشه فقط باید رایشی باشه، یعنی کسی میتونه استفاده تجارتی ازو بکنه، استفاده صنعتی یا بعضی موضوعات دیگه. چون علت این حکم و به وجود آوردن این سهولت مسئله سرپناه به خاطر شهروندان از این شهر کابل بوده. بحث بعدی که در این حکم وجود داره است که مناطق ممنوع الحمدلله هم از طرف شاروالی کابل هم از طرف اداره محترم عراضی مشخص شده، یعنی ما نمیخوایم کار را بکنیم که امروز اگر یک خانه ساخته میشه فردا دوباره حتما باید تخریب شود. هرچند اونجا یک تذکر رفته، اما در خلال یک ماه شاروالی کابل همراه با اداره محترم عراضی مناطق ممنوعه همراه با تمام قطعات کادستری که زمین های اماراتی است و جزئیات تکنیکیش را با هم دیگه شریک میکنیم که موضوع به خیر حل شود.
خب، صحبت‌های محترم نعمت الله بارکزی بود، نماینده شاروالی کابل. اما سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان هم آقای محمد اشرف حقشناس اعلام کرده که در هفته گذشته بالغ بر 229 هزار تن کالا از طریق شبکه ریلی افغانستان جابجا شده. طالبان اعلام کرده که اولویت این گروه توسعه تجارت ریلی با کشورهای همسایه است. افغانستان محاد به خشک است و به آبهای آزاد از طریق کشورهای همسایه از جمله ایران متصل است. به گفته آقای حقشناس، محموله‌هایی که از طریق شبکه ریلی جابجا شده شامل کالاهای نفتی و غیر نفتی بوده و بخشی از آنها به صورت صادرات انجام شده. از جمله در این مدت 264 تن آب انار نیز از طریق راه آهن و خارج صادر شده که نشان دهنده رشد صادرات محصولات زراعی است. حقشناس با تاکید بر تأثیرات اقتصادی این توسعه گفت افزایش حجم واردات و صادرات از طریق خط آهن موجب فراهم شدن فرصت‌های شغلی بیشتر و افزایش عواید ملی برای کشور می‌شود. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. در ادامه برنامه گزارشی داریم از تخار. مسئولین اعلام کردند که برای زندانیان سهولت های فراهم شده. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما آقای خاوری.
ایجاد زمینه کار و فراهمسازی آموزش های حرفوی در زندان تخار باعث خرسندی زندانیان این ولایت شده است. شماری از زندانیان در زندان ولایت تخار ضمن خرسندی از برخورد منصوبین امنیتی می گویند از فراهم شدن زمینه کار و آموزش حرفه های مختلف از جمله خیاطی و صنایع دستی در داخل این زندان خوشحال اند و با استفاده از آن درآمد خوبی کسب می کنند.
مدت 2 سال میشه که جاست می کشم. دکان مرا فروشی است. خدا را شکر خوب است. خوشحال هستیم واقعا. روزانه 1800 خدا را شکر خوب است. انشالله روز تر میشه دیگه. مسئله غریبی داره.
فیض الرحمن نمونه دیگر از صدها زندانی در زندان تخار است که با فراگیری حرفه خیاطی اکنون شغل خودش را در داخل این زندان را انداخته و درآمد خوبی کسب می کند. می افزاید هرچند زندان مکان اصلاح و عبرت برای زندانیان می باشد اما او تلاش کرده است که با استفاده از امکانات موجود در آن این شغل را فرا گرفته و از آن سود خوبی به دست می آورد.
الحمدلله بر ما کدام مشکل نیست. پرسنل به امرای ما روی خوب میکنه. خیاطی را در مدت یعنی 6 ماه 7 ماه یاد گرفتیم و زحمت کشیدیم. بعد از او خودم پیش برده رفتن گرفتیم. دیگر شاگرده دیگر کار کردن و شاگرده حتی اگه دو گرفتن رفتن بیرو خودشان دکان فعال کردن. فعلا ما اینجا زحمت کشیده هستیم دیگه.
در همین حال شماری دیگر از زندانیان میگویند امیدیت تنظیم امور زندانیان در همکاری با اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و معارف این ولایت زمینه کار و فراگیری آموزش های دینی و عصری را فراهم ساخته است که آنان میتوانند همزمان با سپری نمودن دوره حبسشان این حرفه ها را فرا بگیرند.
رفتار پرسنل امروز زندانی بهترین رفتار دارن مثل یک برادر وری. هیچ مشکلی هیچ گپی درباره زندانیا در قی پرسنل ما نداریم. خوب رفتار میکنن و درس و تعلیم ما بسیار برابر است.
با این همه قاری نور آقا منصور عامل صنعتی تنظیم و امور زندانیان در تخار میگوید تا 1 سال اخیر صدها تن را از بخش های مختلف حرفوی فارغ و از این بابت 1 میلیون افغانی عواید گرد آوری کرده اند.
کوشش کوت هم محبوسین تا کار زمینه برابر کو بول دغه طریق مثال کوم عواید موږ لاس راوړو د شفاف ډول باندې امارات خزانه ته مثال انتقال وو. نمونگا پا تیر کال برا تا مثال 15,000 افغانی دیمی است منگا واید زیاد کردی.
اکنون حدود 960 تن در زندان تخار زندانی می باشند که شامل مردان و زنان می شود. زندانیان یکی از فراهم بودن زمینه آموزش و حرفه های مختلف ابراز خرسندی نموده و ادامه آن را برای محبوسین مهم می دانند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
خب دوستان، گزارش همکار ما خاوری بود از تخار. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. دوستان، برنامه انعکاس و آخرین خبرها به همراه گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگون، البته گفتگو با کارشناسان و مسئولان هم هست، میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. فردا جمعه است، برنامه انعکاس نخواهیم داشت. انشالله سر از شنبه باز هم با شما خواهیم بود. وقتتان خوش و خدا نگهدار.